آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در اقدامی تازه ده‌ها فرد و شماری از نهادهای حکومت ایران را به فهرست سیاه خود افزودند. این تحریم‌ها در ارتباط با سرکوب معترضان وضع شدند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. جمهوری اسلامی در مقابل اعتراضات مردمی تنها از یک گزینه استفاده می کند. سرکوب و زندان و اعدام. مردم معترض در دادگاه ها از حد اقلهای حقوقی بی بهرند و در خیابان آماج سخت ترین سرکوب ها قرار می گیرند. نظام در مقابل مردم جان به لب رسیده تمام قوای نظامی و انتظامی و امنیتیش را به کار می گیرد و از سپاه و بسیج تا نیروی انتظامی و لباس شخصی را در برابر معترضان سفارایی می کند. آیا تحریم نیروهای سرکوبگر و قرارگیری آنان در فهرست سیاه اروپا و آمریکا و بریتانیا از توان جمهوری اسلامی در مقابل معترضان می‌کاهد؟ منطق پشت این تحریم‌ها چیست و اثرگذاریشان چگونه سنجیده می‌شود؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با افشین شاهی، استاد دانشگاه کیل از انگلستان باشید. آقای شاهی، تحریم‌های جدیدی که از سوی آمریکا و بریتانیا و اروپا علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از معترضان وضع شده، مشخصاً چه کارکردی دارن و چه هدف‌هایی رو نشانه گرفتن؟ اجماع اونها علیه سرکوبگران رو شما چقدر مهم می‌دونید؟
ببینید خانم آذری، بدون شک اگر که ما فعل و انفعالات سیاسی رو حداقل در اتحادیه اروپا رو رصد کرده باشیم در 5 ماه گذشته، یک اجماع سیاسی برای اعمال فشار کردن علیه جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر به وجود اومده. اما وقتی که بحث راهکارهای سیاسی از جمله تحریم ها به میان میاد، داستان یک مقدار پیچیده تر میشه. ببینید، عموما تحریم یک ابزار سیاسی هست که از احرام های اقتصادی استفاده میکنه برای جهت دادن به رفتارهای حکومت خاطی. یعنی اگر که اون ابزار سیاسی که باید اهرم‌های اقتصادی داشته باشه آنچنان تأثیر نداشته باشه، آنچنان مؤثر نباشه، عملا تبدیل میشه به یک ژست سیاسی و یک بیانیه سیاسی. در چند ماه گذشته درسته که یک اجماع قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی به وجود اومده، اما عموما، نه همیشه، عموما اکثر این تحریم‌های جدیدی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده تحریم‌هایی هستند که متمرکز میشن روی شخصیت‌های سیاسی و امنیتی. حالا درسته که اخیراً مثلا یک سری بنیادهایی که بعد اقتصادی هم دارن، مثل بنیاد تعاون سپاه هم توسط ایالات متحده تحریم شدن، اما باز هم همانند دوران ترامپ این فشارها شاهرگ‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار نمیده. پس به گمان من تا اندازه اون قدرت بازدارندگیش رو کمتر می‌کنه.
در همین مورد میخوام ازتون بپرسم آقای شاهی، گنجوندن تحریم ها در قوانین اروپا و آمریکا به یک طرف، درباره اراده اجراییشون چطور؟ به جز وضع تحریم و قانونی کردنش، برای اجرا چه اراده‌ای وجود داره؟
ببینید، من واقعا اعتقاد دارم که در ماه‌های گذشته اون اجماع و اراده کافی سیاسی به وجود اومده، اما چالش‌های در پیش رو برای اعمال فشار کردن علیه کشوری که چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی یکی از غیر شفاف‌ترین حکومت‌های جهان هست بسیار دشواره. همینطور که در اول بحث اشاره کردم، وقتی که مثلا تحریم‌های علیه مثلا یک سری نهادهای امنیتی مثلا سازمان امر معروف و نهی منکر اعمال میشه یا حالا نهادهای حکومتی دیگه، تا زمانی که در واقع این تحریم‌ها به شکل دقیق این افراد و مناسبات تجاری و اقتصادی اونها رو مورد هدف قرار نده، گرچه که اون اراده سیاسی وجود داره، اما در عمل اون بازدارندگی و اون کارایی رو نداره. راه‌هایی که میشه روی جمهوری اسلامی فشار آورد، راه‌هایی هست که قبلا تجربه شده. مثلا شما در دوران دونالد ترامپ اون فشار حد اکثری رو که این دولت علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد، دقیقاً اون شاهرگ‌های اقتصادی، اون منابع مهم پولساز جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داد و به شکلی جمهوری اسلامی رو به زانو درآورد. اما در ماه‌های گذشته ماهیت این تحریم‌ها حداقل تا به این لحظه بیشتر سیاسی بوده و ابعاد اقتصادی اونها تا اندازه قابل توجهی کم رنگ‌تر بوده.
درباره منطق تحریم‌های جدید می‌خوام ازتون بپرسم آقای شاهی. طبعاً افرادی که تحریم شدن عموماً به اروپا رفت و آمدی ندارن، یا فلان قرارگاه سپاه در یک منطقه ایران سازوکار و مناسبات مالی با اروپا و بریتانیا و آمریکا نداره. از این زاویه این افراد با چه منطقی تحریم شدن؟ اساساً چه کارکردی میتونه داشته باشه تحریمشون؟
نه واقعا اگر که ما بخوایم حقیقت شرایط رو بررسی بکنیم میبینیم که خب متاسفانه این تحریم ها در شکل کاربردیش تا به این لحظه تأثیرات عمیقی نذاشته. حالا درسته که جمهوری اسلامی به خاطر این تحریم ها، به خاطر این اجماع سیاسی که به وجود اومده، در یک شرایط بسیار آسیب پذیرتری قرار گرفته، چون که عملا ایزوله شده، در شرایطی قرار گرفته که ما میبینیم که هفته گذشته در پارلمان اروپا با یک رأی بسیار قاطع نمایندگان پارلمان رأی میدن که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره. اما در این حال میبینیم که در همین چند ماه گذشته که این تحریم‌ها داشته اعمال می‌شده، صادرات نفت جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کنه. یعنی اون موانعی که دولت ترامپ سعی می‌کرد برای فروش نفت جمهوری اسلامی در بازارهای سیاه به وجود بیاره و تا اندازه قابل توجهی هم موفق بود، اون موانع امروز وجود نداره و تا زمانی که این موانع برکنار نشه و تا زمانی که حداقل فروش نفت جمهوری اسلامی در بازارهای سیاه متوقف نشه یا به شکل قابل توجهی کمتر نشه، به نظر من این ژست‌های سیاسی گرچه که از بعد سیاسیش بی اهمیت نیستن، اما در بعد عملی و اقتصادیش تأثیرات قابل توجهی روی رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت.
یک هدف تحریم‌های جدید جلوگیری از سرکوب معترضان اعلام شده آقای شاهی. این هدف چطور قرار محقق بشه؟ اثرگذاری این تحریم ها در این مورد چطور سنجیده میشه؟
خب همینطور که مطلع هستید، کلن هر نظام تحریمی مستلزم زمان هست که ما بتونیم کارایی و اثرگذاری اون رو به مفهوم واقعی کلمه بسنجیم. مثلا تحریم‌های اقتصادی که علیه دولت روسیه 7 ماه پیش 8 ماه پیش اعمال شد، ما تازه داریم می‌بینیم که به مرور زمان اثرات اون داره هویدا میشه. اما از اون جایی که تا به این لحظه ما هیچ گونه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر در ایران ندیدیم، می‌بینیم که این سرکوب‌ها ادامه داره، مانع ایجاد کردن برای گردش اطلاعات آزاد ادامه داره، تهدید روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی خارج از کشور ادامه داره. همه و همه نشان این هست که این گونه تحریم‌ها تا آنچنان تأثیر قابل توجهی نداشته. ولی خب همینطور که اشاره کردم، به نظر میاد که تا به این لحظه به خاطر اینکه غرب هنوز نگاهی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی داره، خیلی از مکانیزم های قدرتمندی که اروپا و ایالات متحده میتونه از اونها بهره مند بشه برای فشار معنادار روی جمهوری اسلامی اعمال کردن، تا به امروز اتخاذ نشده.
چون تحریم ها از سوی دولت ها اعمال میشه، ناگزیر ابعاد سیاسی داره آقای شاهی. اروپا و بریتانیا و آمریکا از منظر منافع سیاسیشون چه روی کردی رو به نظرتون دنبال میکنن؟ فکر میکنید قصدشون فروریزی جمهوری اسلامیه یا تضعیف و واداشتنش به همکاری؟
من واقعا فکر میکنم که، البته این حدس و گمان من هست، هنوز در واقع یک نظر قاطع و یک اجماع همگیر در غرب در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی وجود نداره. اما خب در این حال به نظرم میرسه که غرب و ایالات متحده به این نتیجه رسیده که پروسه اصلاحات و به روی کار آمدن دولت‌های به اصطلاح اصلاح طلب یا معتدل آنچنان یا عملا به هیچ وجه روی رویکرد بین‌المللی جمهوری اسلامی هیچ گونه تأثیر قابل توجهی نداشته. این رو میتونیم به مرور زمان مشاهده بکنیم که یک طیف وسیع از سیاستمداران غربی امروز از ادبیاتی صحبت میکنن، از الفاظی استفاده میکنن که معطوف هست به تغییر رژیم در ایران. اما به خاطر تجارب دشواری که خصوصا اروپا در چند دهه گذشته در خاورمیانه داشته، به نظر من رسیدن به اون اجماع عملی که این کشورها به شکلی متحد بشن عملا برای فروپاشی جمهوری اسلامی مستلزم در واقع به وجود آمدن متغیرهای دیگه هست، داینامیک های سیاسی درون ایران هست که عملا همانند چند ماه گذشته غرب و ایالات متحده رو خصوصا مجبور به حمایت از معترضین ایرانی و مجبور به در واقع اعمال فشار سنگین تر کردن روی جمهوری اسلامی بکنه.
آقای شاهین، نه اروپا و نه آمریکا، هیچ یک از اینها همونطور که شما گفتید در مذاکره رو به روی جمهوری اسلامی نبستن. این چیزیه که مقام‌های نظام ایران هم بهش اذعان دارن. تحریم‌هایی که ذیل حقوق بشر وضع میشن و تحولاتی که ایران بعد از خیزش 1401 به خودش دیده، فکر می‌کنید بر مذاکرات ایران و غرب چه اثری خواهد داشت؟
خانم آذری، همینطور که بهش اشاره شد، به گمان من بزرگترین مانع برای تشکیل و تکفین یک بسیج معنادار در نظام بین الملل علیه جمهوری اسلامی همین توافقات، همین در واقع مذاکره هسته‌ای هست که الان ماها هست که در یک حاله ابهام قرار گرفته. درسته که کشورهای غربی، درسته که رجال سیاسی ایالات متحده و کشورهای اروپایی بارها و بارها ابراز ناامیدی کردن در مورد ادامه این مذاکرات، اما به شکل رسمی این مذاکرات خاتمه پیدا نکرده و ما میبینیم که شخصیت‌های با نفوذی مثل جوزف بورل صرفاً به خاطر ملاحظات سیاسی مرتبط به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بسیار محافظه‌کارانه در قبال جمهوری اسلامی برخورد کرده و زمانی که در واقع این پرونده مذاکرات به شکل عملی بسته بشه، بدون شک ما شاهد در واقع سیاست‌های متفاوت فشار علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود و تا زمانی که این پرچم خاتمه بالا نرفته باشه، همیشه یک نیم نگاهی به ادامه مذاکرات و ملاحظات سیاسی دیگه متاسفانه وجود خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.